قبلی، یعنی هم بر اساس سیره و رفتار پیامبر و هم بر اساس سخنان پیامبر اکرم و هم اهل بیت علیهم السلام، مسئله قصر صلات و شکست خواندن نماز تعمیم داده شده بر حتی حالت غیر خوف و غیر بر حال جنگ و اینها، و اینکه هر کسی اگر سفر کرد با اون شرایطی که بر حال مطرح شده در سفر نماز رو باید شکسته بخواند.
بله.
جالبه که از روایات برمیاد در صدر اسلام هم یک چنین پرسشی و اختلافی شاید وجود داشته، یعنی برخی تصور میکردن که این بر اساس ظاهر آیه فقط منحصر به حالت خوف و جنگ و اینهاست، و برخی دیگر صحابه اشاره میکردن به این که پیامبر اکرم تعمیم داده. مثلا روایتی هست در تعداد زیادی از منابع اهل سنت از صحاح و کتب تفسیری مثل درالمنثور و صحیح مسلم و سنن ابی داود امثال اینها آمده که یعلب بن امیه که یکی از صحابه بوده به عمر بن الخطاب میگه که این آیه رو اشاره میکنه که لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، بعد میگه وقد امن الناس، امروز که مردم در امنیت هستن امروز چرا نماز رو شکسته بخوانن. عمر در پاسخ میگه که عجبتم ما عجبتم، منم دوچار همین شگفتی و تعجب شدم. فسألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن ذلک، از پیامبر پرسیدم این رو که دیگه در حالت عادی چطور نماز رو شکسته بخوانیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه پاسخ دادن که صدقتون تصدق الله علیکم فقبلوا صدقته، یه صدقه ایست، یک ارفاقی است خداوند متعال در حق شما کرده، قبول کنید ارفاق الهی رو و صدقه الهی رو.
اینجا قبول کنید یعنی چون و چرا نکنید،
نکنید.
بله.
مثل اون تعبیری که هست ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، خداوند دوست داره اونجایی هم که ترخیصی ارفاقی به هر حال تسهیلی در کار بندگان ایجاد میکند دوست داره بندگان به اون عمل بکنن، و اینجا هم از اون باب دیگه نیاز نیست چانه زدن بر سر این مسئله، همین که پیامبر اکرم فرمود کافی است. و جالبه که در برخی از حوادث صدر اسلام میبینیم که مسلمان ها گاهی سختشون بود یک چنین مسئله رو انجام بدن، مثلا در حتی فتح مکه بر این که در سفر اینها روزشون رو افطار بکنن برخی ها مخالفت میکردن، و آخر پیامبر اکرم با تأکید و با تعبیر ایتها العصات، اون نماینده پیامبر بهشون خطاب کرد ایتها العصات که روزتون افطار بکن، چون که پیامبر اکرم افطار کرده. پیداست که برخی ها برای خودشون اجتهاد میکردن، و این فرق میکنه با اون دسته از مسلمان ها و صحابه ای که در بس نگاه میکردن که پیامبر اکرم چگونه میفرماد و چگونه عمل میکنه. خب این یک نکته. بنابراین بحث قصر صلات با توجه به سنت نبوی و اهل بیت علیهم السلام تردیدی نیست که تعمیم داده شده، و این از باب نسخ نیست. اینم باز اشاره کردم در برنامه قبل، برخی از بزرگان اهل سنت برای اثبات این مبنایی که گفتن سنت میتواند ناسخ کتاب باشد، ناسخ قرآن باشد، به این مورد استناد کردند، مثل اینکه در قرآن آمده قصر فی الصلاه در حالت خوف، اما پیامبر آمده این رو در حالت غیر خوف هم تشریع کرده، گفتن پس پیداست که سنت ناسخ قرآن میتونه، در حالی که از مقوله نسخ نیست. بزرگان شیعه پاسخ دادن
تعارضی نداره،
نسخ نیست، بله تعارضی نیست، بلکه تعمیمه، در حقیقت حکمی توسعه داده شده، مثل همون آیه انفال و غنیمت. خب قدر متیقنش غنائم جنگی است، بحث خمس و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، اون بحث غنیمت در روایات اهل بیت علیهم السلام توصیه داده شد، موارد متعددی که شامل خمس میشه، و بحث انفال همینطور. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، ظاهر اون آیه است که انفال مربوط به غنایم جنگی است، اما توصیه داده شده در روایات اهل بیت علیهم السلام به جنگل ها و ارشاد که معادن و امثال اینها منابع طبیعی.
بله.
اینم یک نکته که به هر حال بحث قرآنی و فقهی است که در ارتباط با این آیه قابل ذکره.
بسیار سپاسگزارم آیه دکتر جباری. شنوندگان گرامی، زلال تاریخ همچنان جاری خواهد بود.
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی،
تو معنی لولاکی،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد.
آیه دکتر جباری، درباره دیدگاه مسلمانان و صحابه درباره نماز قصر یا نماز شکسته گفتید که یک برها دیدگاهی وجود داره که برخی سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در این باره نادیده گرفتن. توضیح بفرمایید که در چه زمانی دقیقا رخ داده؟
بله، مشخصا بر اساس منابع روایی و تاریخی در زمان خلیفه سوم عثمان ابن عفان یک چنین مسئله توسط او رخ داد. یعنی تاریخ گواهی می دهد به این که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در زمان خلیفه اول و دوم هر شود که بحث شکست خواندن در نماز در سفر در غیر حالات خوف و جنگ و اینها رعایت می شد و انجام می شد. اما اولین کسی که این رو زیر پا گذاشت خلیفه سوم بود. در سفر حج در منا و عرفات او نماز رو تمام خواند، در حالی که در سفر بودن و مسافر باید شکسته بخواند. خب این در منابع متعدد اهل سنت آمده، مثلا صحیح بخاری جلد 1 صفحه 126 و 189، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 145 و 146 و منابع متعددی مثل موطأ مالک، کامل ابن عسير، سنن نسائی، مسند احمد، مصنف صنعانی، سنن بیهقی و امثال اینها. این قطعی است به لحاظ تاریخی که عثمان یک چنین کاری رو انجام داد و قطعا میتوان جز بدعت‌های او برشمرد، این رو که خلاف سنت پیامبر عمل کرد و همینطور عمل کرد دو خلیفه پیش از خودش و حتی در زمان خود عثمان. داند که برخی از صحابه مثلا عبدالله ابن عمر گفته شده که بعد از اینکه پشت سر عثمان نماز رو خواند اومد خودش اعاده کرد، نماز رو به شکل شکسته اعاده کرد. برخی از صحابه گفته شده که به هر حال به ظاهر متابعت از عثمان کردند و گفتند که مثل عبدالله ابن مسعود گفته شده که اعتراض به عثمان کرد اما همچنان در این سفر تمام میخواند، میگفت که میترسم شر به پا بشه ولذا من اصرار نمی کنم بر اون سنت پیامبر، خوف شر. و جالبه که بر اساس روایتی از امام صادق سلام الله علیه که این روایت در برخی از منابع تاریخی آمده مثل تاریخ طبری و انصاب الاشراف و مرحوم علامه امینی در القدیرم جلد 8 صفحه 98 به بعد نقل کرده این روایت رو، آمده که عثمان در حالی که در منا بود بیمار شد و نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه مراجعه شد بر اینکه به جای عثمان بره نماز جماعت بخواند. حضرت فرمود که ان شئتم صلیت لکم صلات رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی رکعتین، اگر میخواد من بر اساس سنت پیامبر شکسته نماز رو میخوانم. فقالوا لا، گفتن نه، همون سنت عثمان رو باید عمل بکنی. گفتن لا الا صلات امیر المؤمنین، یعنی عثمان، بعد اربعن چهارتا بخونه. امیر المؤمنین قبول نکرد و به اصلا نپذیرفت که اقامه جماعت بکنه بر اساس این سنت بدعت‌آمیز.
این نشون میده که در همون زمان این به نحوی جا افتاده بوده دیگه، به گونه ای که دیگه مخالفت صحابی بزرگی مانند امیرالمومنین هم کارساز نبوده.
بله متاسفانه. جالبه بر اساس روایتی معاویه یک وقتی به عنوان برای حج آمد به صلاح مکه و نماز ظهر رو دو رکعتی خواند. مروان آمد نزد او و همطور عمرو بن عثمان، آمدن بهش گفتن که ما عاب احد ابن عمک به اقبح مما عبته به، هیچ کس نسبت پسر عموت یعنی عثمان به هر حال کار ناشایست یا ایجاد عیب و زشتی و امثال اینها نکرده با اون بیشتر از اون چه که تو کردی. گفت مگه چه کار کردم؟ اونا گفتن که علم تعلم انه اتم الصلات بمکه، مگه خبر نداره او در مکه نماز رو تمام میخواند. بعد معاوی بهشون گفت که وی حکم و هل کان غیر ما صنعت، قد صلیت هم مع رسول الله صلی الله علیه و مع ابی بکر و عمر، گفت من همون کاری کردم که با پیامبر با ابو بکر و عمر میکردم، یعنی اونها شکسته میخواندم منم شکسته خواندم. اینها به معاویه گفتن که فان ابن عمك قد اتمها، اما عثمان تمام خواند، و ان خلافك اياه له عيب، اگر تو بخوای این کارو بکنی عیب برای او تلقی میشه و به هر حال او اهل بدعت حساب میشه. و گفته شده که فخرج معاویه الى العصر فصلاها بنا اربعان، معاویه در حالی که نماز ظهر رو دو رکعتی خونده بود اومد نماز عصر به خاطر حرف مروان و پسر عثمان چهار رکعتی خواند. روایتی است که در مسند احمد آمده است، جلد 4 صفحه 94، و همینطور در معجم طبرانی و امثال اینها.
در یک شرایط و در یک روز در یک سفر نماز ظهر شکسته و نماز عصر کامل،
متاسفانه. و این بازی بود که بر سر معارف دینی و تشریع و اینها آورده شد و آدم یاد اون جمله انس ابن مالک صحابی پیامبر که مثلا والا میفته که در دوره ظاهرا معاویه و بنو امیه و اینها بود که اوضاع مسلمان ها بدعت ها رو که میدید،
بله،
گفت که من نمیبینم از سنت پیامبر چیزی باقی مانده باشه. گفتن نماز که سنت پیامبر و هنوز مسلمان ها پایبند به اون هستن. در پاسخ گفت که الیس صنعتم فیها ما صنعتم، بر سر نماز هم که یک چنین بلاهایی را آوردید، این نماز هم اون نمازی نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقامه میکرد. اینم به هر حال نکته ای است که،
بله،
در ارتباط با بحث صلات خوف و بحث قصر فی الصلات و این بدعتی که به هر حال در زمان خلیفه سوم مناسب بود بر اشاره کنیم، شنوندگان عزیز اجمالا در جریان این قصه قرار بگیرن.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی فراموش نفرمایید که بحث ما درباره قضیه ذات الرقا بود. به مناسبت بحث نماز قصر یا نماز شکسته و نماز خوف که در آیات قرآن کریم هم به این اشاره شده و در این غزوه مطرح شده، برخی از موارد سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله مرتبط با این دو بحث، وارد به هر حال برخی نکات تاریخی دیگر در این باره شدیم. در ادامه برنامه درباره غزوه ذات الرقا باز هم سخن خواهیم گفت.
شهر دلها را پیام آور توی، در جهان خورشید نام آور توی، ای تو جانت محرم روح الامی، یا محمد رحمت للعالمی، یا محمد رحمت للعالمی، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمی، عشق تو جان تمام عالمی، یا محمد رحمت للعالمی.
شنوندگان گرامی رادیو معرف در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آیه دکتر جواری، درباره غزوه ذات الرقا حالا بحث شد که گرچه درگیری نظامی رخ نداد اما جزئیاتش و جوانبش قابل توجه هست، من جمله همین بحث نماز خوف که مفصلا درباره صحبت کردیم و نکاتی از این دست. درباره حادثه‌ای که برای جابر بن عبدالله انصاری رخ داد در این واقعه بفرمایید، ماجرای شطور ضعیفی که داشت، ماجرا از چه قرار بوده و برای چه نکاتی در این باره هست؟
بله، جالب، نام جابر بن عبدالله انصاری در برخی از حوادث صدر اسلام به چشم میخوره و معمولا همراه هست با نوعی کرامت و اعجاز از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، از جمله در همین غزوه ذات الرقا در بیش از یک مورد نام جابر آمده. حالا مورد مشهورش که شطورش باشه شما اشاره فرمودید عرض میکنم، و چنان که در حوادث دیگر هم باز همطور نام او رو میبینیم، مثلا در غزوه خندق عرض خواهیم کرد اون قصه مهمانی او و کرامت پیامبر اکرم که در اونجا بروز کرد. اما جریان شطر جابر در اینجا اجمالا این هست که ابن اسحاق نقل میکنه در سیرش که به نقل از جابر ابن عبدالله که میگه در غزوه ذات الرقا در ناحیه نخل من سوار شطر ناتوانی که داشتم شده بودم، همراه رسول خدا صلی الله علیه حرکت میکردم و هنگام بازگشت به مدینه همراهان من پیش افتادم و من واپس میماندم،
بله،
تا اینکه رسول خدا به من رسید. نکته اینجا جالب همجور توجه داشته باشیم. خب میگه همراهان جلوتر میرفتن و من واپس میماندم، نشون میده پس پیامبر اکرم جلو نمیرفته، اگر پیامبر کریم پیشا پیش سپاه حرکت کرده بود که نباید متوجه واپس ماندن جابر میشد. به این نکته قابل توجهی است، نشون میده پیامبر اکرم به هر حال گاهی جلو بوده، گاهی عقب‌تر حرکت میکرده، گاهی وسط سپاه سپاه رو میپاییده، مثل به هر حال برخی از این فرماندهان و رؤسا و ملوک و اینها نبوده که سوار اون کجاوهشون میشن یا سوار ماشین فرماندهیشون میشن حرکت میکنن بدون اینکه خبر داشته باشن سربازا در چه حالی هستن.
بله.
این یک نوع فرماندهی است که پیامبر اکرم داره و یک نوع فرماندهی هم که به هر حال دیگران دارن، ملوک دارن، و اوج بی انصافی است، اوج عرشبت که ظلم و اجحاف در حق چنین پیامبری که عرشبت که این اروپایی ها، این دشمنان صهیونیست واقعا در حق اون حضرت انجام میدن با این کاریکاتورها و اهانتها و پیام بسیار ارزشمندی که مقام معظم رهبری دادن به جوانان اروپا و به هر حال امریکا که اینها بیان و این پیامبر رو مطالعه کنن، نه اون پیامبری که صهیونیست داره معرفی میکنن، این پیامبری که تاریخ داره معرفی میکنه. و ما در گزارش تاریخ بعد به این نکات توجه کنیم، صرف بیان رخدادها و حوادث جنگی طبیعتا بخشی از حیات پیامبره، اون حیات اخلاقی پیامبر، حتی حیات نظامی پیامبر رو هم توصیف میکنیم با توجه به این ویژگی ها و خصلت ها که رسول خدا پیداست از پس سپاه داره حرکت میکنه، متوجه واماندن شتر جابر میشه و باز بی اعتناء از کنار جابر رد نمیشه. پیامبر اکرم میاد سراغ جابر و سوال میکنه، میگه چیه جابر، چی شده، پس چرا عقب موندی؟ به حضرت عرض کردم که یا رسول الله شترم وامانده است و نمیتونه خوب حرکت بکنه. این نکته رو خوب باز همینجا عرض بکنم که خود این که جابر یک شتر راهواری ندارد نشان از فقر است، چون که تاریخ گزارش میکنه از همین روایت هم برمیاد، چون یک خانواده عیالواری داشت جابر، خواهرانی داشت، در قصه احد اشاره کردیم دیگه،
پدرش در اونجا،
پدرش اونجا به شهادت رسید و خودش شرکت نتونست بکند به خاطر اینکه دخترانی و خواهرانی به هر حال داشت و هر شبت که باید اونها رو مراقبت میکرد، نشان فقر اوست. پیامبر اکرم میگه شطرت رو بخوابون، شطر رو میگه خوابوندم، پیامبر اکرم شطر خودش رو خوابوند و عصای به اصطلاح من رو گرفت بنابر روایتی. بنابر روایت دیگر فرمود که عصای برای من چوبی از درخت قطع خون بیار، و میگه وقتی که عصا رو به حضرت دادم چند بار به شتر به اصطلاح زد و اشاره کرد، زد یعنی برانگیخ شتر رو، به تعبیر جابر میگه که تحریک کرد شتر رو.
بله.
و بعد به جابر فرمود که سوار شو. جابر میگه من سوار شدم به خدایی که پیامبر رو مبعوث کرده، قسم که شترم اونچنان راهوار شد که با شتر خود پیامبر اکرم مسابقه میداد و دیگه هیچ ضعف و سستی رو در شتر مشاهده نکردم. این بخشی از قصه است. بعد ادامه میده جابر، میگه که همطور که همراه پیامبر حرکت میکردیم حضرت فرمود که جابر شترتو میفروشی؟ عرض کردم که یا رسول الله اون رو به شما میبخشم. پیامبر اکرم فرمود که نه، اون رو به من بفروش. عرض کردم که حالا چند میخرید؟ حضرت فرمود که به یک درهم. گفتم نه، با این قیمت مغبون میشم. یک گفتگوی مطایبه آمیزی بین پیامبر و جابر در اینجا رخ داده.
یک درهم مبلغ خیلی خیلی ناچیزی بود دیگه.
بله. خود این نشون میده پیامبر اکرم به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه که راجع به مؤمن میگه مؤمن آلف و مألوفه، بعد هم الفت بگیره هم اجازه این دیگران باش وارد گفتگوی گرم بشن.
بله.
میگه حضرت هم که دو درهم. گفتم نه، مقبول میشم. حضرت هم تو برد بالا تا رسید به تعبیر روایت یک اوقیه، اوقیه 40 درهمه.
بله.
من با شگفتی به حضرت گفتم که راضی هستید به این مبلغ، شتر رو از من بخرید؟ فرمود که بله. گفتم پس شتر مال شما. پیامبرم پذیرفت. و بعد پیامبر سوال دیگری کرد، گفت جابر ازدواج کردی؟ گفتم بله. و بعد گویا جابر میگه که من با یک زن بیوه ازدواج کردم. پیامبر اکرم پرسید که چرا با دوشیزه ازدواج نکردی؟ عرض کردم که یا رسول الله پدرم در احد به شهادت رسید، 7 دختر از اون به جای ماند، به ناچار همسری انتخاب کردم که بتونه اونها رو مادری بکند و پرستاریشون بکنه. پیامبر تأیید کرد، فرمود به خواست خدا راه صواب و درستی رو پیموده ای.
بله.
و بعد فرمود که الان به منطقه سرار رسیدیم و دستور میدم که شطوری بکشند و اونجا به هر حال تمام روز در اونجا ما خواهیم. پیامبر از آینده خبر داد، فرمود در اونجا خواهیم مان تمام روز رو و همسرت از بازگشت ما آگاه خواهد شد و مخده های خود را یعنی بالش های خودش رو به هر حال گردگیری میکند. عرض کردم که یا رسول الله به خدا قسم ما مخده ای نداریم. فرمود که به زودی خواهید داشت. و بعد میگه منطقه سرار رسیدیم و پیامبر اکرم فرمود شطوری کشتند و اونجا استراحت کردیم و شب فرا رسید و بعد از اون همراه پیامبر اکرم آمدیم به مدینه. وقتی که داستان فروختن شطور خودم به همسرم رو گفتم، اون به اصطلاح همسرم خیلی استقبال کرد و خوشحال شد و فردا صبح شطور رو بردم در مسجد خوابوندم و نشستم منتظر که رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف بیارن. میگه حضرت آمدند و شطور رو دیدن، پرسیدن این چیه، گفتن که شطوری است که جابر آورده. پرسیدن جابر کجاست، رفتم خدمت حضرت، فرمودن که برادر زاده ام شطورت را ببر که مال توست، شطور مال خودت. و بعد به بلال فرمودن که جابر رو ببر و یک عوقی نقره به او بده، یعنی 40 درهم بهش بده. همراه
شطور خریدند اما دوباره به خودش هدیه کردند.
بله. و بعد میگه همراه بلال رفتم و او اون مقدار رو به من داد و میگه همواره اون به اصطلاح وجهی که گرفته بودم پیش ما بود و رو به فزونی بود، هی برکت پیدا میکرد، اثرش در زندگی ما دیده میشد، تا اینکه دیروز یعنی در واقعه حره واقم.
بله.
جابر جریان بعد از واقعه حره یعنی حمله سپاه یزید به مدینه در سال 63 هجری نقل میکنه، میگه در واقع حره اون چه که بود همراه اون وجه رو همراه با دیگر اموال ما رو بودند و از خانه ما بردند.
بله. سپاسگزارم آقای دکتر جباری. بله. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. درباره برخی دیگر از جزئیات واقعی ذات الرقا در برنامه آینده سخن خواهیم گفت. شنوندگان گرامی خداوند نگهدارتان.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است. جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را چه بینی، طلوع مهر و ماهش از جبین است. محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستی نه.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. ساعت 4:03 هست. همراه شما هستیم از رادیو معارف با ادامه بخش سوم برنامه‌های این شبکه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما بخوام یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب هنگام اذان صبح دوستان گرامی به افق شهر مقدس قم 5:46 و طلوع خورشید هم 7:13 خواهد بود. تو این لحظه و دقایق از همه شما گرامی التماس دعای خیر داریم. امیدواریم که اون کسانی که بر سجاده سبز نماز مشغول راز و نیاز هستن دعاهاشون به هدف اجابت برسه. همه التماس دعا دارن، همه رو دعا کنید. اون محتاجین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. ما تا ساعت 5 تا ساعت 6 بامداد همراه شما گرامیان خواهیم بود. ساعت 4:05 هست. امیدواریم که سلامتی رفیق شما باشه در مسیر زندگی. دعوت میکنم همراه باشید با درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه فقه آل محمد به مدت 30 تقدیمتون میکنیم. بازم در کنار شما گرامیان خواهیم بود با مجموع برنامه های بخش سوم که فهرست و زمان پخشش رو خدمتون عرض کردم. این برنامه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف هم برای شما ثبت و ضبط میشه به نشانی رادیو معارف .ir برای استفاده مجدد شما گرامیان.
فقه آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم حق رضوان الله در بحث اولیای عقد نکاح که فصل سوم بود از فصول مربوط به نکاح دائم سه بخش رو مطرح کردن، یکی اینکه الولی من هو، یکی اینکه المولا علیه من هو، یکم حدود الولایت ماهیه. در بخش اول روشن شد به اینکه ولی اب و جد ابی و وصی پدر یا جد وصی جد و حاکم شهر و مولا بر عبد و عمه، این 5 ولایت دارن. مولا علیهم کسی که بالغ نباشد، چه پسر و چه دختر، و یا اگر بالغ بودن و جنون و سفهی پیدا کردن که متصل به عدم بلوغ باشه، اینا تحت ولایت ابو جدن. ولی اگر کسی بالغ شد، پسر بود و رشید بود، از تحت ولایت خارج می شود. هیچ کدوم از این اولیا بر او ولایتی ندارن، حتی وصی، چون وصی بر صغیر و بر ثلث مال ولایت دارد، نسبت به کبیر ولایت ندارد، چون که نسبت به ارث هم ولایت ندارد. تعیین وصی برای آن است که سرپرستی صغیر را به عهده بگیرد، یک، و ثلث را به جای خود برساند، این دو. در ماعدای ثلث که سهم ورثه است وصی دخالتی نمی کند، چون که در فرزندان بالغ هم وصی دخالت نمی کند. حاکم شهر هم حق دخالت ندارد، برای اینکه اینها نیاز به سرپرست ندارد. ولی کسی که بالغ شد و جنون یا سفهی دارد که این جنون و سفه متصل به صغرشون نیست، یعنی بعضی این که بالا شدن دوران رشد و عقل را تجربه کردند، بعد از این مدتی مبتلا شدن به جنون یا سفه، اینجا که محل بحث است که الان تحت ولایت کیه. عده برانن که این نمیتونه تحت ولایت ابوجد باشه. چرا؟ برای اینکه ما دلیل لفظی مطلق نداریم که فرزند هرچه هست تحت ولایت پدر یا جد پدری است ولو بالغ باشه.